سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت شنوندگان این پادکست از صدای استرالیا. در بخش دیگری از مجموعه پادکست های صدای استرالیا در خصوص پروژه های سرمایه گذاری سازمان آسکر در خدمت جناب آقای علی شهامی مدیر توسعه بیزینس این سازمان هستیم تا در خصوص این پروژه ها اطلاعات بیشتری از ایشون کسب بکنیم. جناب شهامی سلام و ممنون از اینکه در این گفتگو همراه ما هستیم.
سلام و احترام خدمت شما جناب عدالت عزیز و تمامی شنوندگان محترم صدای استرالیا در خدمت هستم.
جناب شامی توی دو تا پادکست قبلیمون خب توضیح راجع به این پروژه ها به صورت مفصل دادین و اطلاعات کلی رو ارائه کردین. حالا توی این پادکست می‌خوایم یه سری سوالاتی که پرسیده شده از ما رو با شما مطرح بکنیم تا بتونیم جواباشون رو از شما بگیریم. یکی از سوالایی که پرسیده میشه این هستش که سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت تو این پروژه ها معمولا با چه محدودیت هایی روبرو میشن؟
ببینید کلن از بعد سرمایه گذاری هیچ محدودیتی ندارن که بخوان توی این پروژه سرمایه گذاری کنن. بخوام مثال بزنم، مثلا ایرانیانی که مایل هستن توی این پروژه سرمایه گذاری بکنن، خب مهمترین عاملش همون مبلغ سرمایه گذاری هست که باید انتقال بدن و رو بحثی که از افتتاح حساب بانکیشون با توجه به این که حالا مدارکشون رو تشریف میبرن سفارت استرالیا برابر است میکنن و داخل استرالیا تحت عنوان شرکت جدید یا همون جوینت ونچر جدید این حساب باز میشه، در واقع یک حساب مربوط به شرکت هستش و شخصی نیستش، اینه که از این بابت هم مشکلی نخواهند داشت. حالا اگه حساب ممکن بود شخصی باشه با توجه به شرایط اخیر و تحریما ممکن حساب باز نکنن یا حالا انتقال پولی بشه سوال جوابی بشه، ولی برای متقاضیان حالا سرمایه گذاری آسکر که تحت عنوان در واقع شخصیت حقوقی این ثبت شرکت و ثبت حساب بانکی انجام میشه موردی نخواهد بودش.
بسیار عالی. حالا راجع به شرکت هم فهمیدین، تو پادکست قبلیتون هم این پروژه ها رو فرصت خوبی برای دارندگان ویزاهای سرمایه گذاری معرفی کردین. حالا اینطوری که من شنیدم یکی از شرایط ویزای سرمایه گذاری این هستش که فرد باید مدیر عامل شرکت باشه. آیا این شرط در سرمایه گذاری تو پروژه های آسکر با توجه به همین ثبت شرکتی که فرمودین تامین میشه یا خیر؟
بله ببینید، البته شرط بحث مینیمم درصد در واقع سهام هستش. متقاضیان ویزاهای در واقع 888 اقامت دائم باید حداقل 30% سهامدار باشن، درصدی که ترنوور بیزینس بالای 400 هزار دلار باشه، درصدی که 51% سهامدار باشن، نیاز هست که حداقل مینیمم 300 هزار دلار ترنوور بیزینسشون باشه. خب توی این پروژه با توجه در واقع به اینکه 5 نفر اسکان داده میشن و عدد ارقامایی که خود در واقع NDIS داده، ترنوور ها معمولا بالای 1 میلیون دلار هستش برای هر پروژه. موردی که شما فرمودید در واقع متقاضی حتما باید تو بحث دی تو دی منیجمنت بیزینس شرکت داشته باشن، فرق نمیکنه هر بیزینسی باشه. طبعا دوستانی که در ویزاهای سرمایه گذاری دارن و برای در واقع اقامت دائمشون تو این پروژه سرمایه گذاری میکنن، از زمانی که پروژه به اتمام رسید و تکمیل شد، با توجه به این که خب بالاخره هم جنرال منیجر هستن و 50% سهام دار، طبعا تو تمام موارد مدیریتی روزانه‌ای که مربوط به این پروژه هستش هم شرکت خواهند کرد، براق و امضا خواهند کرد و هر گونه موردی باشه، طبعا با توجه به این که یک طرف تصمیم گیرنده هستن و باید رضایت و امضای خودشون رو اعلام بکنن، اینه که ناخودآگاه توی این پروژه ها قطعا این آیتمی که مد نظر داره مواجهت هست و باید انجام بدن و رعایت بکنن. لای دوستانی که بحث ویزا ندارن، خب اون داستانش جدا هستش دیگه، کسی دنبال در واقع بحث ویزای اقامت دائم نباشه میتونه حالا اینو به جور دیگه ای انجام بدن و وکالت بدن مثلا شخص دیگه، ولی خب دوستانی که خود ویزای 188 دارن قطعا تو این آیتم هم مشارکت خواهند کرد.
ممنونم. بحث ویزا رو هم مطرح کردین. این پروژه ها جوری هستش که دوستانی که تو ایران هستن حالا یا کشورهای دیگه بتونن به واسطه این پروژه ها ویزای استرالیا رو دریافت بکنن یا خیر؟
واقعیتش ببینید بحث ویزای استرالیا گرفتن متفاوت هستش. یک زمانی در واقع بله شاید یعنی توی بحث مشخصا ویزای دیدار یا توریستی هستش که اگه متقاضی نشون بدن حالا به نوعی سرمایه گذاری انجام دادن و حالا یا چیزی شاخه در واقع استریم بیزنسش نیاز دارن که برای این پروژه حالا حضوری داشته باشن، کاری انجام بدن، هم خود آسکر هم دعوتنامه میفرسته و احتمال ویزا گرفتن برای این افراد هستش. ولی کلن به صورت مشخص الان که خب شرایط همه در جریان هست دیگه، الان شرایط سیاسی و اوضاع جهانی جوریه که متاسفانه بسیاری اصلا فعلا ویزا نمیدن دیگه، ویزاهای توریستی و تحصیلی و اینا که حالا مشخصا بسیار سخت و متوقف شده و این عوامل خیلی تاثیرگذار هستش توی در واقع ویزای دیداری و حتی ممکنه که غلبه بکنه بر اون. حتی مثلا اگه شخص سرمایه‌گذاری انجام دادن یا اهدافی دارن از دید بیزنسی توی استرالیا، این شرایط خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، شرایط روز جهانی. ولی خب به صورت کلی اینکه حالا شخصی سرمایه گذاری کنه به علت اینکه ویزای استرالیا رو بگیره شاید جواب بهتر منفی باشه. خیلی چیز خاصی نیست، اون تابع یک سری شرایطیه که آفیسرها بررسی میکنن. شرایط در واقع متقاضی در ایران خیلی مهمه، کارشون، بیزنسشون، ترابل هیستوریشون و چند تا مورد دیگه. اونا رو خب هر کی داشته باشه ممکنه احتمال ویزا گرفتنشون بالا باشه، حتی اگه پروژه هم سرمایه‌گذاری نکرده باشن، صرفا جدیدار باشه. ولی اینکه خب یکی صرفا سرمایه‌گذاری کنه در این پروژه به امید اینکه ویزا بگیرن، خیلی همچین چیزی.
بله، حالا این نکته‌ای که پیش میاد این هستش که دوستانی که ایران هستند آیا میتونن توی این پروژه سرمایه‌گذاری بکنن بدون اینکه توی استرالیا حضور داشته باشن؟
بله درسته، الان هستم. ببینید حالا به غیر از بحث ایرانی ها و چند تا کشور دیگه مثل چین، هنگ کنگ، چین تایپه و متقاضیانی که حالا داخل خود استرالیا هستن، چه حالا ملیت استرالیایی ایرانی، صرفا اصلا این پروژه در مرحله اول پروژه سرمایه گذاری هستن، یعنی از دید اون دریافت سود و درآمدشون میبینن و مرحله بعد برای متقاضیانی که حالا ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی هم دارن و اینکه با یه هدف دوتا نشون میخوان بزنن. دوستانی که هستن داخل ایران بله مدارکشون رو که در واقع میدن برابر اصل میکنن، از طریق اون جوینت منچر جدید، شرکت جدید، همه چی تاسیس میشه و از اون به بعد اقدام میشه. و طبعاً خب تو مراحل ساختش که آسکر که در واقع لایسنس رو داره تمام کارهای اجراییش انجام میدن. زمانی هم که راه اندازی شد پروژه خب اصلا احتیاجی به حضور ندارن این دوستان دیگه، در واقع کارهای اجرایی همه موارد حالا موردی هم باشه وکالت میدن، آسکر انجام میدن و حالا اون مبلغ و سودی که به صورت ماهانه پرداخت میشه رو شماره حسابی اعلام میکنن، حالا چه در استرالیا باشه چه ایران یا هر جای دنیا سودشون رو دریافت میکنن.
نکته دیگه ای که از ما زیاد پرسیدن این هستش که خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم سهم دو طرف توی این پروژه ها 50-50 هست.
ده.
لطفا در این خصوص یه مقدار بیشتر توضیح بدین، به خاطر اینکه سوال پیش میاد که منی که سرمایه گذار هستم میام و عملا مبلغ کامل اون پروژه رو پرداخت میکنم ولی این وسط سازمان آسکر هم میاد 50% از این سود برمیداره. لطفا در این خصوص توضیح بدیم و اینکه اصلا کلن اصلا قیمت تموم شده خونه ها چقدر خواهد بود و از این قیمت تموم شده چند درصد رو سرمایه گذار پرداخت میکنه و چند درصدش رو سازمان آسکر؟
ببینید این پروژه بر مبنای 50-50 تعریف شده. مثلا من پکیج برونزشو که خدمتون مثال بزنم حدود 1,350,000 اگه فکر کنم از 0 تا 100 این پروژه که راه اندازی بشه هزینه داره. متقاضی میان حالا در این پروژه مثلا $700,000 سرمایه گذاری میکنن، یک مبلغی هم در واقع آسکر به فکر کنم حدود $650,000 یه همچین عددی هم هستش وام میگیرن، که البته این وام رو به صورت در واقع 15 ساله بعدن از سود پروژه محاسبه شده و برگردونده میشه. یه بحثی هستش بله متقاضی در این در واقع پروژه ها عمدتا یه مبلغ رو سرمایه گذاری میکنن، ولی بحث لایسنس ها، مجوزات و این پروژه بالاخره حدوداً مثلاً 9 ماه زمان میبره تا تکمیل بشه. نیروی انسانی حداقل مثلا میگم 5 نفر توی سازمان آسکر مسئول این پروژه ها هستن، مرتب باید با NDIS در ارتباط باشن، برن سر پروژه تاییدیه بگیرن و تا این پروژه به اتمام برسه که خود متقاضی عملا نقشی ندارن به غیر از سرمایه گذاری. تمام حالا شما هم سالی هستی، هزینه های کارمند شما میدونید یک سال مثلا 5 نفر کارمند حقوق دادن یعنی یه چیزی نزدیک ممکنه فقط 100,000 دلار حقوق این افراد مینیمم بشه یا حتی بیشتر. تمام لایسنس ها اینا رو خود آسکر میذارن و اصلا مهمتر که اصلا این پروژه ها به نوعی تعریف شده که اصلا آسکر تعریف کردن و اینکه مینیمم 10% آسکر روی این پروژه ها دود و برای سرمایه گذارا تضمین کردن و اینکه هر موقع متقاضی حالا جدای از اینکه رو کدوم پکیج سرمایه گذاری میکنن هر موقع که بخوان از پروژه خارج بشن ضمانت کردن در قرارداد که پولشون حالا اگه تا یک سال باشه به همون مبلغ سرمایه گذاری که انجام دادن و اگه بیش از حالا بعد از 2 سال باشه کارشناس مستقل قیمت گذاری میکنن و به نرخ روز بهشون برمیگردونن. این متقاضی میتونن از بود هم دریافت سود حالا هر مدتی که مد نظرشون هست چند ماه چند ساله خیالشون راحت باشه و همین که در نهایت هر موقع هم بخوان پولشون رو ظرف 1 ماه میتونن بگیرن و پروژه خارج بشن. در صدی که خب در مقایسه با شما پروژه حالا هر نوع بیزنسی که خرید میکنید اصلا همچین شرایطی برای شما نیست. یعنی شما هر موقع بخواید از مثلا حالا بیزنستون رو بفروشید باید برید بروکر بازار آزاد اعلام بکنید و شخصی بیاد ازتون خریداری بکنن. و خب مورد بعدی هم طبعاً شما ببینید زمانی که زمینی خریداری میشه ساخت بیزنس انجام میشه و بعد لایسنس های در واقع NDIS مجوزاتش گرفته میشه که بعد از 9 ماه هست پروژه شروع به در واقع راه اندازی میشه شروع و به جذب اون افراد میشه سودآوری میشه طبعاً دیگه این پروژه دیگه نه زمینه نه آپارتمان ملکه تبدیل میشه به یک بیزنس رجیستر شده NDIS. خود همون مبلغ و سرقفلی ظرف چند ماه طبعاً افزایش قیمت زیادی خواهد داشت.
درسته. حالا راجع به سود هم گفتین، راجع به این هم یه مقداری بیشتر توضیح بدین، اینکه فرمودین که حداقل 10% هستش. از چه زمانی پرداخت میشه، تا کی پرداخت میشه و موارد اینجوری رو راجع به سود اگر توضیح بدین ممنون میشه.
ببینید پروژه متفاوته، 3 حالت هستش. برای اینکه متقاضیان خیالشون راحت شه در تمام پروژه ها مینیمم 10% توسط سازمان آسکر ضمانت شده، گارانتی شده برای این پروژه ها. منتها بر طبق جدولی که خود در واقع درآمد NDIS اعلام کرده، شما بابت در واقع خدماتی که ارائه میکنید NDIS یه مبلغ مشخصی پرداخت میکنن. مثلا میگم این خونه ها 5 نفر هستش، اسکان داده میشه، عمدتا هزینه هایی که شما اینوایس میفرستید برای دولت در واقع استرالیا، هزینه نگهداری از اکامادیشن که حالا برای 5 نفر حدودا 170,000 دلار مجموعش و هزینه های سیل هست، اسایل هست که به ازای هر نفر بین 150 تا 170,000 دلار مینیمم هستش. 2-3 مورد هزینه دیگه هم هستش. اینا رو که مجموع بزنید یک چیز حدودا برای پروژه های در واقع برونز 1 میلیون حدود 200,000 دلار در واقع درآمد پروژه است که NDIS اعلام کرده پرداخت میکنه. هزینه های پروژه کارمند که عمدتاً نزدیک 10 نفر کارمند فول تایم دارن طی 3 شیفت 8 ساعت به ساعت 24 ساعته، اینا حالا هزینه ها رو کم کنید تقریباً حدود 350,000 دلار سود پروژه پکیج برونز میشه که با توجه به حالا متقاضی و سرمایه گذار هر کدوم 50% مثلا سودشون حدود 24% میشه.
خیلی ممنونم از توضیحتون. حالا این سود تا چه زمانی پرداخت میشه به سرمایه؟
بله درسته. ببینید پروژه که در واقع قرارداد انجام بسته میشه این دیگه مبناش هستش که در واقع حالا تایم خاصی نداره. شما قراردادی میبندید پروژه در واقع سرمایه گذاری مادام العمر هست مگر اینکه شما بخواید از پروژه خارج بشید، یعنی به هر علتی نخواهید دیگه ادامه بدید که در اون صورت مشخصا در واقع تایم زمانی تعریف شده بسته به اون تایمی که میخواید خارج بشید، حالا یا همون مبلغ سرمایه گذاری یا به نرخ کارشناسی دریافت میکنید و از در واقع سهمتون رو با آسکر میفروشید.
بله خیلی ممنونم، امیدوارم که توضیحاتتون برای دوستانی که علاقه‌مند به سرمایه گذاری تو این پروژه ها هستن کافی و مفید بوده باشه. اگر باز حال سوالی داشتن حتما بپرسن و ما هم از شما میپرسیم. اگر با فکر میکنید که نکته دیگه هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنیم، ما در خدمتون هستیم.
نه فقط یه مورد آخر من خدمتتون بگم، دوستانی که داخل استرالیا هستن و عموما حالا دارای ملکی هستن، ما برای این دوستان میتونیم حالا اون مبلغ سرمایه گذاری حالا هر پکیجی باشه حداقل نصفش از طریق فایننس یا وام بانکی برای متقاضیان جور کنیم. یعنی احتیاج نیست که طبعاً این دوستان همه مبلغ سرمایه گذاری اگه احیاناً ممکنه حالا در پرداختش مشکل باشن بخوام پرداخت بکنن، اگه اینجا ملکی داشته باشن راحت از طریق در واقع دوستانی که هستن در زمینه کار وام بانکی هستن میتونن براشون حداقل تا 40% 50% یا 60% فایننس کنن و در واقع به جای اینکه کل مبلغ رو بخوام پرداخت کنن نصفش رو پرداخت میکنن، نصفش هم فایننس میگیرن و در این پروژه سرمایه گذاری میکنن.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون و ممنون از اینکه این وقت رو گذاشتین که در این پادکست همراه ما باشین. براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.